بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين مطلب مورد بحث که انشاءالله امروز بلکه تمام شود بررسی اخبار و روایاتی بود که گفته بودن از این روایات چنین برداشت می شود که کذب مطلقا از کبائر است. کذب به طور مطلق از کبائر، نه کذب خاص. روایتی که دیروز خدمت رفعا گفته شد از رسول خدا خطاب با آقا امیر المؤمنین صلوات الله علیه ما این بود که پیغمبر فرمود یا علی انها که ان ثلاث خصال، ان ثلاث خصال یا ان ثلاث خصال عظام یا خصال عظام، سه خصلتی که به اصطلاح عظیم هستن، الحسد و الحرص و الکذب. گفتن این روایت ظهور در این جهت داره که مثلا اینها و کذب از کبائر. ضابطی که برای کبیره گفته شد که وعده عذاب در موردش داده شده باشد یا حدی براش در فقه تعیین شده باشد، اون دو ضابط که منطبق بر این نیست، شما اضافه کنید به این که کبیره بودن گناه ثابت میشه به تصریح من المعصوم علیه السلام. با این زمیمه این دلالت روایت چی؟ تمام میشه بر این که کذب از کبائره، از گناهان عظیمه هست. الا این که به جهت سند وضع درستی نداره این روایت، ملاحظه فرمودید؟ و اون حیث اطلاقش هم ممکنه بالاخره شبهه‌ای درش باشد که بیان و کلام به این جهت هست که اصل این که کذب عظیمه هست میخواد بیان بشه، کدام کذب در صدد عام نیست. و اگر به تردید افتادیم متیقنش همون کذب علی الله و کذب علی الرسول و کذب علی الاوصیا است. دقت فرمودید؟ این وضع این روایت. تو روایت دیگر که ابو بصیر این روایت رو نقل کرده، قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول ان العبد لیکذب حتی یکتب من الکذابین و اذا کذب قال الله کذب و فجر. امام علیه السلام فرمود که عبد دروغ میگه تا جایی که ای از کذابین نوشته میشه. اشاره به این جهت داره که یک کسی دروغ گفتن رو که شروع کرد حد قفی نداره، همینطور پیشروی میکنه در این فضای بالاخره دروغ و باطل تا جایی که از کذابین مکتوب میشه. یه دیگه کذاب مبالغه است و بالاخره کسی که کثیر الکذب است. بعد زیلش محل کلام است، اونگاه که شخص دروغ گوید خدای متعال در حق او می فرماید که این شخص دروغ گفت و فاجر شد. این کذب موجب فاجر شدن است، کذب باعث فجر و فسوقه، شخص میشه فاسق، کذب موجب فسقه. خب کذب اگر موجب فسق شد، شما در ارتباط با گناهانی که صادر است کدام گناه موجب فسقه؟ گناهی که راحت موجب فسقه همون گناهی است که کبیره، ولی گناه غیر کبیر به صدور دفعتن موجب فسق نیست، بلکه اصرار بر او موجب فسق است. دقیق فرمودید. و البته اصرار رو گفتن الان سه بار مثلا، اصرار عنوان نیست که عرف ازش چی برداشت میکنند. یه بار داره کار انجام میده، ثانیاً داره انجام میده، ثالثاً داره انجام میده، این مصر بر این عمله. ملاحظه فرمودید؟ خوب، این که صدق موجب فسق و فجور است، این نشان از این است که ای از کبائره. خوب، این به حیث دلالتش چنین برداشت می شود که مطلق کذب موجب فسق و فجوره. یعنی امام علیه السلام از این جهت هم در صدد بیان هست. این باز اول کلام در اون جمله آخر فرمود اونگاه که دروغ گوید، همین شخص به اصطلاح، دقت فرمودین؟ حالا او قبلش مثلا قرینه بشه بر این که خصوص کذاب منظوره، اونو شاید ما مثلا نفذیریم. نهایتاً در مورد کذب داره حکم رو بیان می‌فرماید که کذب این گونه است که موجب فسق است. دقت فرمودید؟
خیلی کلام چه رو می‌بینید چی داره که قبلش کذب داره تجربه
فرمودید؟ ان العبد لیکذب حتی یکتب من الکذابین. این دروغ میگه تا جایی که نوشته میشه از کذابین. و بعد در فراز دیگر فرمود و اذا کذبه، اونگاه که دروغ گفت، حالا کذاب دروغ گفت یا شخص دروغ گفت، ملاحظه فرمودین؟ ایشون میخوان بگن شاید مربوط، این حکم مربوط به کذابه. نه، حالا بگیم شخص دروغ گفت، خدا قال الله کذبه و فجره. گفته شده در مورد این که این دروغ گفت و فاجر شد، کذبش مساوی با فسق و فجور شد. حالا این روایت به جهت دلالت خلاصه همچین تام نیست، از این سند هم که ایشون وارد بحثش نشودن. روایت دیگر از این روایتی خواندیم، همین کتاب بهار الانوار جلد 69 صفحه 262 حدیث 39. روایت دیگر که مرحوم مدرسی در همین کتاب بهار الانوار جلد 69 صفحه 263 باب الکذب حدیث 47. امام علیه السلام فرمود ایاکم و الکذب فان الکذب یهدی الی الفجور و الفجور یهدی الی النار. پرهیز میده انسان رو از دروغ گفتن. ایاکم والکذب، بپرهیزید، دوری کنید از دروغ گفتن، چه این که دروغ انسان رو به فجور هدایت کنید، که سر از فجور در میاره و فجور یهدی الی النار، تایش همون آتشه. ببین فعلی که موجب استقاق نار هست، اون کبیره بر اساس همون ضابطی که گفته شد. حالا این کلمه اینجا در کلمه یهدی داره، منتها در این روایت قبل روایت ابو بصیر گفت که کذبه و فجره. یهدی این کذبه و فجره به یک معنا تعبیرش دقیق تره، برای اینکه کذب انسان رو میندازه تو فسق و فجور. دقت فرمودید؟ بله، اقتضای کذب همین است که انسان در فجور بیفته. یا بگو کذبی که سر زد موجب فسق شد. کاذب فاسق است، کاذب فاجر است. اینجور باید معنا کنیم که کبیر بودنش به تعبیری چی بشه؟ ثابت بشه. حالا این روایتی که گفته شد از حیث سند تایید نشده و از حیث ظهورش که ظاهر در این باشد که از کبائر است، این هم بالاخره به نحو مطلق ها کذب علی الله، کذب علی رسول و کذب علی سایر المؤمنین اطلاقش خلاصه جای تأمل داره. بله و این بعضی آقایون که اون تعبیر داشتن که این لسان روایات از این قبیل به کراهات و اینها مکروهات بالاخره اشاره داره، زمین ساز این امر است که انسان رو راهنمایی میکنه به فجور و فسق. دقیق فرمودی میانه مقدمه بره اونه، زمینه بره اونه، بعضی بعد بیفته توی بحث مقدمه حرام و حرف خودش رو داره. یه دو بارم وارد حرفش شدیم. مطلب تمام. نتیجه ایشون که از این روایات، نتیجه که صاحب انوار الفقهاء میگیره، میگه که کذب از کبائره. به لحاظ روایاتی که مورد بحث قرار گرفت، تعدادی از اینها وضع سند درستی نداره، از جهت دلالت هم جون نبود که بالاخره بگیم کلام و عبارت صادر از معصوم ظهور در این داشته باشه، در دلالت و ظهورش بالاخره تأملی بود. میتوان گفت که نرسیدیم به این عام که مطلقا از کبائر باشه. از اون طرف هم که صاحب مصباح الفقهاء نظرشون این بود کذب خاص از کبائره، ما حرفاشو زدیم و ایشون علاهده جداگانه تحت این عنوان اون کسانی که گفتن کذب خاص از کبائره وجوب و عدلی ذکر کرده، ایشون اون روایات رو بحث میکنه و نقل میکنه. ما حاصل این اختلاف، اون چی که مسلم و قطعی است کذب علی الله و علی الرسول و علی الاوصیا من الکبائر. خلاصه فهمیدین؟ یکی از کبائره. اونی که محل بحثه او اختصاصه، که های اختصاص داره به همین یا غیر این کذب هم از کبائره. پس ملاحظه فهمیدین اون مورد اختلاف چیه؟ اختصاص و عدم اختصاص. ولو کذب علی الله که از کبائره، در اون تردیدی نیست. بعد از اونی که این روایات بررسی شد، اگر نتونستیم استفاده کنیم از این اخباری که ذکر شد که کذب مطلقا از کبائر است، بیاییم مطلب رو از حیث مجاری اصول عملیه نگاه می کنیم. در ارتباط با صدور کبیره از شخص عادل، این موجب برای خراب شدن عدالته. یعنی کبیره‌ای که سر زد عدالت رو خراب کرد، الهی که باز توبه کنه و باز عملش به نحوی باشه که اون ملکه برگرده تا بشود عادل. در ارتباط با صغیرم گفتن که اصرار بر آن موجب خروج از عدالت هست. در خصوص کذب بر غیر خدا که از شخصی صادر شد، شخصی که متصف به عدالت بود، حالا که این کذب رو از این آقا مشاهده کردید دیگه نمیشه بهش اقتدا کرد. این فرد به خاطر این کذب، کذب علی الله نیست ها، کذب علی رسول نیست، کذب علی الوسیله نیست، یه دروغ حالا معمولی زنگ زدی بهش گفت خواب بودم من رو بیدار کردی، خواب نبود، اینم دروغ دیگه نه؟ این باعث این میشه که دیگه آدم بی اقتدا نکنه و خارج شود از عدالت؟
احتیاط.
خوب اینجا بفرمایید بخوان اسمی از احتیاط داشته باشین، مقتضای احتیاط چیه؟ اقتدای به این شخص یا اقتدا نکردن؟ اگر بگی اقتدا نکنیم، میگه نماز جماعت اون همه فضیلت داره، اون رو داری از دست میدی. احتیاط در عمل چیزی بود که بالاخره اون احسن رو نصیب خودت میکردی. خیلی خوب، این ترکب سلا بفرمایی جماعت با این شخص، این چه فضیلت بزرگی داره از دست میده به یک معنا. گاهی میگه که احتیاط در ترک احتیاطه، تعبیراش تو همین موارد بالاخره ذکر میشه. شما میخوان برین به سراغ احتیاط، الا اینکه در اصول ثابت شد اونجا که با استصحاب مشکل رو حل میکنید نوبت به احتیاط نمیرسه. درست شد؟ در استصحاب این تعبیر رو شنیدین که گفت عرش الاصول و فرش الامارات. تو اصول دیگه میدونداره دیگه نه؟ تا محل برای استصحاب هست نوبت به سایر اصول عملیه نمیرسه، و اینجا از طریق استصحاب ما مشکل رو حل میکنیم. استصحاب هم در حکم جاری میشود هم در موضوع. قبل از اینکه این فعل از این سرزند، حکم جواز اقتدا ثابت بود، یجوز الاقتداء بهذا الرجل، درسته یا نه؟ بعد این کذب حالا صغیر به قول خودمون از این سر زد، یک بارم هست ازش شنیده میشه، اگر باز تکرار کرد و اصرار داشت این خرج من العداله. اما در فرضی که مرتکب کذب شد دفعتن واحده، او عدالت بود دیگه نه؟ شما هم میتونید استصحاب حکم کنید، حکم عبارت از جواز اقتدای به این شخص بود، الان هم بگید که جایز است اقتدای بود.
اصلا شک رو اقتدا نباشه، شک رو نبود که تزبیه بار کبیره هست که باز فسخش یا نه.
نگاه کنید اگر وضع کبیره بودن رو معلوم کردید که خب بخوا بله ها، او اگر کذب علی الله بس این بند خدا هیچی دیگه از حیز عدالت ساقط شد. ها کذبی که کبیره بودنش معلوم نشد با همین حرفایی که داشتیم ما، خیلی خوب، حالا کذبی که کبیر بودنش معلوم نشد، آیا چنین کذبی موجب خروج شخص است از عدالت ام لا؟ یه وقت اینجور تعبیر میکنی. خب این قبلا عدالت داشت دیگه نه؟
اصلا این عدالت داشت، چه موضوع دیگه موشه متقرره و این که بینیم از جهت اصل عملی کسی که یه بار کذب گفته بر غیر علالله
نگاه کنید شما با میخوام عرض کنید دعوای ما اینه، ادعای ما اینه هم استصحاب حب جاریست هم استصحاب موضوع، تا شما رو قانع کنید. حکم چی بود؟ نه حکم چی بود؟ حکم رو بفرمید. جواز الاقتداء. عزیز من عنایت کنید، حکم عبارت بود از جواز اقتداء به این آقا که قبل از صدور این فعل حکمی بود یا نه؟ بله؟
ما رو خواهد بینیم اقتدار اصل عملی کسی که یک چیز گفته فاسد شدن یا نه؟
نه این نیست.
نه 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 شما حکم متعقن کدام است؟ حکم متعقن دارید یا ندارید؟
اینجا متعقن
اینه حکمی که یقیناً بود، حکمی که یقیناً بود. مثالش رو بخوام عوض کنیم، بریم به صلات جمعه. صلات جمعه حکمش عبارت بود از وجوب اقامه صلات جمعه در عصر حضور معصوم. یه حکم متیقن ماست دیگه. حالا اصل غیبته، در شکیم که آیا این حکم هست یا نه. استصحاب حکم کن، بگو همین حکم وجوب اقامه صلات در عصر حضور معصوم که یقینا بود متیقن ماست، بگو الان هم هست. یه استصحاب حکم دیگه. محل بحث ما نظیر همینه. حکم عبارت بود از جواز اقتداء به حاضر رجل، به طور کلی بگی به رجلی که لم یستر منه الکز. حالا صدرم منه الکز به عنوان کلی بحث دنبال کنید، استصحاب بقای حکم نتیجهش آن است یجوز الاقتداء به. دقت فرمود نه یا نه؟ و با جریان استصحاب محلی برای احتیاط نیست. بگیم لازم نیست که شما برید به اصطلاح. و این اصل حکم متیقن بود، شک در بقا حکمه. و مورد حالا احتیاط که شما میگین، اون احتیاطی که از اصول عملیه است و الزام آوره است، اصل تکلیف را میدانید. در مکلفون به در شکید احتیاط اقتضا دارد که بفرمایید اون فعلی مکلفون بهی که مردد است بین دو، هر دو رو بیارید. مثالش هم وجوب صلات جمعه و صلات ظهر در روز جمعه. اصل تکلیف معلوم، مکلفون به مجهول است. اونجا جای احتیاط. اینجا ما میخوام بگیم اصل حکم معلومه، شک ما در بقای حکم است که این حکم باقیست یا نه. یا الله استصحاب کن. و باز میتوان استصحاب کرد موضوع را. ایشون قبل از صدور حاضر که عادل بود، حالا این کذب صغیر از او سر زد. در شکیم که آیا اهو عادلون بعد الکذب ام لا. استصحاب کن این موضوع را، این عادل بودن را. وقتی استصحاب موضوع کردیم، خب این موضوع حکمش چیه؟ موضوع عادل حکمش جواز اقتدای بود. ملاحظه فرمود این محصل کلامی که مربوط به این بحث شد که کذب به طور مطلق کبیره هست یا کبیره نیست، و بررسی اخبار و روایاتی که مرتبط به این مطلب. شیخ انصاری فرمود دلیل بر کذب از کتاب، از سنت، از اجماع، از عقل. تا اینجا ما رو آیات رو گفتیم. با آیه‌ای که دلیل شد بر حرمت کذب از میان آیاتی که بحث شد، یک آیه به اصطلاح دلالت بر این معنا داشت. و از روایات که به جهت کبیر بودنش به قول خودمون در صدد اینجوری وارد بحث شدن آقایون که کبیر است یا نه، با نگاه به اخبار و روایات خواستن، بعضا خواستن اثبات کنن کبیر بودن مطلق کذب رو، برخی خواستن نفی کنن که بگن مطلق کذب کبیره نیست. ما در بررسی گفتیم نه این نه آن، اختصاص رو نپذیرفتیم و دلیل هایی که به اصطلاح میخواست دال بر اختصاص باشه تمام نبود. از اون برم ادلهی که استناد شده بود به اونها که مطلق کز از کبائره، در اونام خدشهی بود. وقتی قول خودمون این جهت مخدوش واقع شد، لابد شما از اصل عملی کمک میگیرین برای حل مسئله. و اصل عملی چه در ارتباط با حکم و چه در ارتباط با موضوع گفته شد. در ادامه میرسیم به سایر ادله‌ای که گفته شده است بر حرمت کفر، کل اجماع و دلیل العقل. بررسی این دو دلیل میمونه برای جلسه آینده انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.